الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این روایاتی است که در کتاب الجهاد وسائل مرحوم صاحب وسائل ذکر کردن در ابواب جهاد النفس. به حمد الله از اول سال تا حالا دو باب رو روایاتش رو خوندیم. باب سوم باب جملت مما ينبغي القيام به من الحقوق الواجبه والمندوبه. در این باب روایاتی که در مورد حقوق واجب و حقوق مستحب بر انسان یا غیر انسان مطرح است این رو ذکر میکنه. اولین روایت که روایت معتبری هم هست همین مطالبی است که امام سجاد علیه السلام در این رساله حقوق فرمودن و ظاهرش این است که نقلها مختلفه. این نقلی که در اینجا صاحب وسائل داره با اون نقلی که حسن ابن علی ابن شعبه در تحف العقول داره مختلف هست. در اینجا امام سجاد علیه السلام می فرماید حق الله الاکبر علیک ان تعبده ولا تشرک به ولا تشرک بهی ولا تشرک بهی شیئا فاذا فعلت ذلك باخلاص جعل لك على نفسه ان يكفيك امر الدنيا والاخره. خیلی جمله عجیبی هست و بسیار پرمطلب. حالا به مقدار درکمون معرض بکنیم در این ساعت حق اکبر خدا بر انسان، یعنی معلوم میشه که خدای تبارک و تعالی حقوقی بر انسان داره. برخی از این حقوق کبیره، بعضیش غیر کبیر، اکبر و غیر اکبر. بزرگترین حقی که خدا بر انسان داره این است که او رو عبادت کنی و نسبت به او شرک نورزی. اولا تشرک بهی شیئا، هیچ شرکی، هیچ نوع از انواع شرک، نه شرک در عبادت، نه شرک در ربوبیت، نه در هیچ جهتی نگذاری شرک بیاد سراغ خوده. عبادت رو انجام بدی و مشرک نباشی، برای خدا شریکی رو قائل نباشی. گاهی اوقات دنبال تمنیات نفس انسان وقتی میره خود این یک نوع شرکه. خود این است که کسی که هوای خودش رو الهه خودش قرار میده اینم میشه شرک. اگر انسان دنبال تمنیات نفس رفت علاوه بر این که موجب ضلالت انسانه، انسان رو بیچاره میکنه، این خودش یک نوعی از انواع شرک هم هست. اما انسان توجه نداره. شاید بشه گفت هر گناهی در باطن شرک هست، یک نوع شرکی در باطنش وجود داره، انسان توجه به او نداره. وقتی انسان هوای نفس خودش رو اله خودش قرار میده و گناهی رو مرتکب میشه، این لامحاله مرتکب شرک شده. این فرماد خدا رو اگه تو عبادت کردی و شرکی رو نسبت به او نورزیدی، این حق خدا رو انجام دادی. فاذا فعلت ذلك باخلاص، وقت ببین چه نتیجه ای برش مترتب میشه، چه اثری برش مترتب میشه. می فرماید اگر شما عبادت را به اخلاص انجام دادی. حالا این ذالک به مجموع میخوره، هم عبادت و هم عدم شرک را، هر دوش رو به اخلاص انجام دادی. جعل لک علی نفسه، خدای تبارک و تعالی برای شما، به نفع شما و بر عهده خودش یک حقی رو قرار میده و اون چیه؟ ان یکفیک امر دنیا و الاخره، کفایت و کفالت همه امور دنیا و آخرت شما رو به عهده بگیره. خیلی نتیجه عجیبیه این که همه امور دنیا و آخرت انسان رو خدا تدبیر کنه. ببینید این که انسان گاهی اوقات میگه نمیدونم چطور در مسیر علم قرار گرفتم، آمدم وارد طلبگی. خب این پیداست عنایتی هست، این خودش یک وجهی از وجوه تدبیر خدا نسبت به انسانه. انسان میگه من نمیدونم چطور، فرض کنید در فلان گروه نرفتم، با فلان افراد هم نشین نشدم، اگر شده بودم الان وضعم خیلی بد بود. البته گاهی اوقات آدم توهم میکنه، به خودش نسبت میده، میگه تدبیر خودم بود، ولی واقع مسئله اینا همه تدبیر الهیه. اگر انسان عبادتش رو خالصانه برای خدا انجام بده و با اخلاص انجام بده و شرک در کنار عبادت نیاره، خب عرض کردم گناه خودش یک وجهی از وجوه شرک، لطمه میزنه به عبادت انسان، از بین میبره، محو میکنه، حبس میکنه عبادت انسان رو. اگر عبادت خالصانه انجام دادیم و کنارش هم هیچ نوع از انواع شرک رو نگذاشتیم در درون ما به وجود بیاد، خدا هم تضمین میکنه و ما حق پیدا میکنیم بر خدا، که خدا هم امر دنیا و آخرت انسان رو کفایت بکنه در مسائل مالی، در مسائل ارضی، در برکت در عمر، استفاده از اوقات و زندگی، همه چیز انسان، همه چیز انسان. ببینید ما مصداق بارز کسانی که خدا امر دنیا و آخرتشون رو کفایت میکنه، اگه بخوایم یه مصداق روشن، یعنی از مصادیق روشنش ذکر کنیم، فقهای های بزرگ هم. این شیخ انصاری، آخوند خراسانی، ناینی، مرحوم اصفهانی، امام، مرحوم آقای خویی، این بزرگان از مصادیق کسانی هستند که خدا امر دنیا و آخرتشون رو کفایت کرده. اینو ما دیدیم و این مثال عینیش هست برای ماها. یک کسی میاد یک زندگی 70-80 ساله میکنه و وقتی هم میره اصلا بود و نبودش در این 70-80 ساله تو دنیا علی‌السویه بوده، حتی ممکن روحانی هم باشه، ولی نه کسی رو هدایت کرده باشه، نه مفید برای مردم بوده باشه، نه مفید برای علم باشه، نه کسی رو تربیت کرده، هیچی داریم و زیادن داریم، متاسفانه کم هم نیستن این طایفه. خب این نمیشه گفت این از مصادیق کسانیست که خدا امر دنیا و آخرت رو کفایت کرده. خدا وقتی امر دنیا و آخرت رو کفایت میکنه، یعنی انقدر به این انسان توفیق میده در عبادت خودش، بندگی خودش، در باز شدن حقایق بر او، در قرب به خودش، در فهم معارف و حقایق. چقدر هنوز ما از حقایق دین بی اطلاع هستیم. این میشه کفایت خدا. رزق و نمیدونم اینام در مراتب خیلی متأخره است، اونم تو بعض از روایات داریم که طالب علم رو رزقش رو خدا عهده‌دار شده. بله، این اگر باورمونم بشه همینطوره، طالب علم کسی برای خدا دنبال علم بره خدا عهده‌دار شده. اگه باورم بکنیم این رو خودمون بالعیان میبینیم. ولی اینا در مراتب متأخره است. اونی که ما دنبالش هستیم و خدا که کفایت بکنه این است که نفسی که به ما عطا کرده، ما چقدر از قدرت این نفس تا حالا تونستیم با خبر بشیم، از ظرفیت نفسمون چقدر تا حالا ما با خبر شدیم، تازه چقدر وقتی با خبر شدیم استفاده کردیم. خیلی اینطوری که حالا اهل فن میگن این نفس انسان به قدری قدرت داره، به قدری قدرت داره، به قدری ظرفیت داره که خیلی از ما ازش بی اطلاعی. بنابراین این کفایت یعنی اون چه که خدا در اختیار انسان قرار داده انسان بتونه به فعلیت برسونه، این میشه کفایت الهی. کفایت الهی فقط این نیست که خدا آدم رو مریض نکنه یا مثلا ارزش رو حفظ بکنه یا فقط بگیم مسئله عاقبت به خیری، که البته اونم یکی از گوشه های عنایت و کفایت خداست. کسی که خدا کفایت او رو بکنه عاقبت به خیر میشه، این مسلمه، تردیدی درش نیست. ولی این یک گوشه ای از کفایت خداست. ان یکفیه که امر دنیا و الاخره، یعنی اون چه که در انسان به عنوان قوه وجود داره در علم و عمل خدا به فعلیت برسانه. این چیزی که آدم میتونه بفهمه اینه. خب این به فعلیت رسیدن چقدر انسان رو اوج میده، دیگه ملائکه الهی رو پشت سر میگذاره بدون هیچ تردیدی، بدون هیچ تردیدی. اینا همه در ان یکفیه که امر دنیا بلا آخره هست. امیدواریم که ما بتونیم این حق بزرگ خدا رو انجام بدیم، رعایت بکنیم، واقعا عباداتمون رو خوب درش دقت کنیم. انسان خب حالا رسیده به 50 سالگی، حساب کنیم از وقت بلوغ تا حالا مثلا 35 سال، 37 سال نماز خوندیم، چقدر این نماز درست بوده، چقدر با اخلاص بوده، چقدر با حضور قلب بوده. یه تصمیم بگیریم گاهی اوقات اینها رو دو مرتبه قضا بکنیم. خیلی خوبه. شنیدید که مرحوم آقای خونساری قدس روح، مرحوم آسد احمد خونساری، که خیلی آدم عجیبی بود، خیلی آدم عجیبی بود، و صحبت ایشون که وقتی شده بود امام رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن از عدالت ایشون سوال نکنید، از عصمتش سوال کنید. آدم بسیار عجیبی بود. خب این نقل این معروفه که ایشون 3 بار تمام نمازهای عمرش رو قضا کرده، یه مرجع تقلید. خب اینا میفهمن تو عبادت، میفهمیدن تو عبادت چی هست، اینا خبر داشتن. ماها حالا خودم رو عرض میکنم یه ظاهری از عبادت به عنوان یک تکلیف آدم انجام میده از این ساقط بشه. این خیلی معلوم میشه مسئله مهمیه که یک مرجع تقلید 3 بار تمام این نمازهاش رو عرض میکنم که قضا بکنه. لذا سعی کنیم عباداتمون رو هی مراقبت بکنیم. واقعا این یه حقیست. وقتی میخواییم نماز بخونیم بگیم این حق بزرگ خداست. چجوری این حق رو بهش ادا بکنیم؟ چجوری این حق رو ادا بکنیم؟ در بحث فقه این بحث به مناسبت مطرح شده که استحتاط کراهت داره. استحتاط یعنی بعد از اینکه معامله تمام شد، ثمن مسمن معین شد، حالا مشتری میخواد پول رو بده به بایع، بگه یه خوره کمش میخوام بذارم، یه خوره کم کن، که تو بحث اونجا عرض کردم گاهی اوقات بگیم که خوبه مستحبه توی خود کم بکنیم، نه، استحقاق از این کراهت داره. همون مبلغی که معین شده در متن معامله باید همون پرداخت بشه. خب ما نیاییم توی عباداتمون استحقاق بکنیم، هر نمازمون ضعیفتر از نماز قبل، پایینتر از نماز قبل، این درست نیست. نمازمون رو میخواییم شروع کنیم توجه داشته باشیم یه حق بزرگ خداست، تمام شد از خدا بخواییم که خدایا نمیدونیم این حق و ادا کردیم نکردیم، باز عنایتی بکن. حالا یعنی باید از خدا بخواییم که خداوند به ما توفیق بده این حق بزرگش رو بفهمیم و درست ادا کنیم انشاءالله. خب بحث رسید به اشکالی که مرحوم آقای خویی قدس سر رو به مرحوم محقق نائینی استادشون اعلی الله مقامه الشریف دارن. مرحوم نائینی بعد از اینکه فرمودن اگر زمان قید برای حکم باشه، اینجا با اونجایی که زمان قید برای متعلقه، گرچه در نتیجه عملی ممکنه واحد باشه، اما نائینی فرمود دو تا فرق مهم بینشون وجود داره. فرمود اونجایی که زمان قید برای متعلقه، دلیلی که دلالت بر حکم میکنه، این دلیل خودش متکفل بیان این امر میتونه باشه، اما اونجایی که زمان قید حکم قرار میگیره، اگر زمان بخواد قید برای حکم باشه، دلیل دیگه خودش متکفل این امر نمیتونه باشه، باید مولا در دلیل دیگر بیاد این رو بیان بکنه. یعنی یه دلیل میگوید که عرض میشود که شرب الخمر حرام، حالا اگر زمان رو بخوایم قید برای حرمت قرار بدیم، در دلیل دیگر باید بگیم الحرمت و ثابتتون مستمرتون الى یوم القیامه. نائینی فرمود خود دلیل متکفل بیان این مطلب که زمان قید برای حکمه قرار نمیگیره. مرحوم آقای خویی قدس سره در اشکالی که در همین کتاب مصباح الاصول دارن به ایشون وارد میکنن، میفرمان شما بین جعل و مجعول خلط کردید و این فرمایش شما نسبت به جعل درسته، اما خارج از محل نزاعه، و این فرمایش شما نسبت به مجعول درست نیست. خب توضیحی که ایشون میدن در اینجا، میفرماین که هیچ دلیلی نسبت به استمرار حکم موجود در اون دلیل نمیتونه دلالت داشته باشه. اگر یه دلیل آمد که از صلات و واجبتون، اگر ما بخوایم بگیم این حکم استمرار داره، که مراد از حکم همین مرحله جهلشه، این جعلی که شارع کرده استمرار داره، با خود این دلیل ما نمیتونیم بیمی به اثبات بکنیم. لذا میفرماین که ما برای استمرار باید بیم به اصالت و عدم نسخ تمسک کنیم، استصحاب عدم نسخ رو مطرح بکنیم. برای استمرار این حکم از ناحیه جعل، اون چی که شارع آمده جعل کرده، جعل فعل شارعه، اون انشایی که شارع میکنه، خب نمیدونیم هنوز این وجوب انشائی، یعنی این وجوب من ناحیت الجل، آیا هنوز در شریعت هست یا نه. میفرمان این حرف اینجا درسته، خود این حکم متکفل بیان استمرار این حکم نمیتونه باشه، باید یه دلیل دیگری مثل استصحاب عدم نفس بیاد، یا اون کلش حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه بیاد. ولی میفرمایند این اصلا از محل بحث خارجه، یعنی ما بیان شما ناینی رو اگر بیاریم رو مسئله جعل بگیم هازا تام، یعنی جعل برای استمرارش خودمون دلیل کفایت نمی کنه و متکفل نیست، باید بریم سراغ دلیل دیگر. اما می فرمان این محل بحث ما نیست، برای اینکه تخصیص در ناحیه چیه؟ در ناحیه مجهوله. ببینید ما بحث جعل و مجهول رو قبلا مفصل کردیم، اون چی که مراد آقایون هست از جعل و مجهول اینه که شارع وقتی میاد میفرماد لله علی الناس حج البیت من استطاع، مستطیع هست برش واجبه، اینجا جعل واقع شده، جعل الوجوب للمستطیع للمکلف المستطیع. مجهول چیه؟ وقتی مکلف در عالم خارج چی بشه؟ مستطیع بشه. وقتی مستطیع شد اون وقت مجهول فعلیت پیدا میکنه، مجهول تحقق پیدا میکنه. اون وقت مرحوم آقای خویی میگن اگر بخوایم بگیم این وجوب انشائی که اسمشو میگذاریم جعل استمرار داره، خود دلیل نمیتونه متکفل باشه، باید دلیل دیگه بیاد بیان بکنه مثل استصحاب عدم نفس. اما بحث ما در تخصیص فی ناحیت المجهوله. میفرمان در ناحیه مجهول چه اشکالی داره که یک مجهولی برای استمرارش خود اون دلیلی که دلالت دارد، اون دلیل دلالت برای استمرارش داشته باشه. ولا مانع من اخذه فی الدلیل الدال علی که بقیه القیود، این رو به عنوان اشکال بیان میکنن. پس خلاصه اشکال مرحوم آقای خویی این است که این که میگه دلیل نمیتونه متکفل بیان استمرار باشه در ناحیه جعل درسته اما خارج از محل بحثه، اما در ناحیه مجهول درست نیست. در ناحیه مجهول خود دلیل میتواند دلالت بر استمرار مجهول داشته باشه، یا این مجهول استمرار داره. چه فرقی
هست؟
چه؟ چون ببینید در ناحیه جعل مربوط به شارع میشه، در ناحیه مجهول مربوط به مکلف میشه. یعنی یکی از فرقهایی که اینها میذارن بین جعل و مجهول همینه، جعل اونیست که منصوب به شارعه، مجعول که استطاعت خارجی باید باشه مربوط به مکلفه. ایشون میگه از ناحیه مجعول ما میتونیم این خود دلیل دلالت بر استمرار بکنه، اما میگه مثل بقیه قیود میشه. اما جعل، جعلی که شارع کرده با همین دلیلی که الان داره میگه من دارم جعل میکنم، خودش که نمیتونه دلالت بر استمرار خودش داشته باشه، باید بگه من نماز واجب کردم، حالا میخواد این وجوب مستمر باشه بلافاصله بعدش در یه دلیل متصل یا منفصل بگه و هذا الوجوب مستمر رو نلا یوم القیامه. اما خود این دلیل، ببینید خود این دلیل از صلات و واجبتون اگر دلالت بر استمرار داشته باشه دیگه ما نیازی به استثناء و عدم نص نداریم. یعنی اگر کسی آمد گفت خود ادله فی نفسها دلالت بر استمرار داره، اصلا دیگه مجالی بر استثناء و عدم نص نیست. فحیث این که همه آقایون قبول دارن که آقا اگر شاره وجوبی رو فرموده، یه حرمتی رو فرموده، ما اگر بعد از 20 سال شک کنیم آیا نص شد یا نشد، همه میگن باید استثناء و عدم نص رو جاری کرد اینجا.
استثناء و عدم مانع، این استمرار کلام
تو مقتضی است. نه، باز ببینید استثناء و عدم نص هم، استثناء و عدم نص هم شما نص رو خوندید که واقعش نه، اگر رفع باشه میشه مانع، اما نص در واقع چیه؟ نص در واقع دفعه. کاش این کتاب معالم رو واقعا از حوزه بر نمی داشتن. چه کتاب خوبی معالم واقعا؟ یکی از عبارتهای معالم، ما معالم رو تقریبا بین سال 60 تا 64 4 دوره یا 5 دوره من تدریس کردم معالم رو. بسیار کتاب خوبیه. یکی از عبارتهای معروفی که در معالم هست این است که النسخ فی الحقیقت دفع لا رفع. خب وقتی دفع مانع نیست، نسخ بیان این است که این حکم عمدش این مقدار از اول بوده، از اول مستمر نبوده، نه اینکه خودش اقتضای استمرار داره حالا مانع آمده. استثناء عدم نص و عدم مانع بر نمیگرده، استثناء عدم نص بر میگرده به اینکه از اول استمرار نداشته، از اول قابلیت استمرار نداشته. شک در مقتضی، بله ممکنه، بله بله، اگر واقعا مرحوم شیخ، حالا مشهور که فرقی بین مقتضی و رافع نمیگذارن، کسانی که مثل مرحوم شیخ فرق میگذارن در استثناء و عدم نفس مشکل پیدا میکنن، بله، چون استثناء و عدم نفس برمیگرده به مقتضی، یعنی که آقای مقتضیش تا حالا بوده از حالا به بعد دیگه نیست.
سوال برای فرقی نیست که در مقام مجبور چگونه استمرار با یه حکم
ببینید ایشون میفرمایند که شما در ناحیه مجعول، مجعول یعنی این استمرار، این استطاعت در عالم خارج تحقق پیدا بکنه. مولا در همون دلیل میتونه بگه آقا اگر این استطاعت تحقق پیدا کرد الی یوم القیامه موجه برم موجود هرچی. چرا؟ این قابلیت داره. ببینید در خود همین داره ایشون همین بیان میکنه. ایشون میفرماید اگر مربوط به خود حکم با خود جعل باشه، الان که شاره، حالا مثال میگم جعل تو که روشن‌تر بشه، اگر شاره گفت جعلت الوجوب للحج، آقای خویی مثل مرحوم ناینی میفرمایند که آقا خود این دلیل قابلیت برای دلالت بر استمرار نداره. یعنی اگر گفت جعلت الوجوب للحج، ما میتونیم بگیم آقا ما نمیدونیم این استمرار هم داره یا نداره، باید در یک دلیل دیگه بیاد ذکر بکنه، در دلیل دیگه آقا این وجوبی که من برای حج ذکر کردم استمرار داره، اختصاص به زمان خاصی نداره. به همون استدلالی که ناینی ذکر کرد، استدلال ناینی این است که حکم که میشه حالا رو بیان آقای خویی جعل، این متعلق برای استمراره، باید اول موجود بشه تا بعدا این عرض بیاد. نسبت بین استمرار و بین این حکم نسبت عرض به معروضه. خب هنوز معروض نیامده، شما چی رو میخواید بگید استمرار داره؟ هنوز جعل محقق نشده، چی رو میخواید بگید استمرار داره؟ پس اول جعلتون رو بیارید. جعل که آمد حالا در دلیل دیگه بگید آقا این جل استمرار تا روز قیامت داره. اما بریم سراغ مجهول. مجهول این استطاعت خارجی است و بعد از این که این استطاعت خارجی آمد وجوب هست از مرحله انشاء به فعلیت میرسه. اینجا ایشون میفرماید مانعی نداره که ما بیاییم بگیم این فعلیت وجوب حج، یعنی همون وجوب انشایی که جعل بود حالا میشه فعلی، میشه مجهول. این مجهول استمرار داره تا روز قیامت. باز عرض کردم مجهول حالا ببینید سیگه را عرض میکنه بیان ایشون اینه، میفرماد لا مانع، ببین این عبارت ایشون اینه، لا مانع من اثبات استمرار المجهول من نفس دلیله. مجهول چیه؟ وجوب فعلی در فرض استطاعت فعلیه. این مجهول. یک وجوب جعلی داریم که اونجا میگیم در فرضیست که استطاعت مفروضه. حالا اینایی که میخوان بین جهل و مجهول فرق بگذارن که حالا ما در جای خودش ثابت کردیم از مبانی ناینی که هیچ نمیشه انسان دفاع بکنه و قبول بکنه، تفکیک بین جهل و مجهوله. قبل از مرحوم ناینی هم ما تو کلمات و اصولیین تفکیک بین جهل و مجهول نداشتیم، ناینی آمده مطرح کرده. و از اون نوع که در بعضی از جاها خود مرحوم آلخویی با اصل مبنا مخالفه. حالا این رو یه مراجعه بکنید، خود مرحوم آلخویی در بعضی از جاها با تفکیک بین جعل و مجهول مخالفه، میگه ما در لسان دلیل دو چیز نداریم، یکی جعل باشه یکی مجهول باشه. حالا از این فرمایید، حالا میخوایم بگیم اینجا ایشون چی الان میخواد بگه، اینو باید درست روشنش کنیم، به قول شما سیکلشو بیان بکنیم. میگوین یک وجوب انشایی داریم، وقتی شعار فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع، وجوب انشایی آمده روی فرض استطاعه. و لذا میگید در قضایای حقیقی اون قضایایی است که موضوعش چیه؟ مفروضه الوجوده. میگیم آقا وجوب انشایی روی فرض استطاعت آمده، این میشه جعل. اصلا اگر مکلفی در عالم خارج نباشه یا باشه و مستقیمی در عالم خارج نباشه، میگیم آقا این لله علی الناس جلبه عنوانش رو داره؟ جعل رو داره. این جعل رو داره. حالا اینا میگن ناینی و من تبع ناینی میگن حالا اگر این مکلف موجود شد، مستطیع شد، این وجوب میشه فعلی. مرحوم آقای خویی میگه این وجوب فعلی رو ما میتونیم بگیم استمرار داره به همین دلیل، به این دلیل. این دلیل خوب دقت کنید متکفل فقط جعله، چون متکفل جعله در خود دلیل نمیشه نسبت به جعل استمرار رو مطرح کرد. اما مسئله مجهول اینطور نیست که ما بگیم خود دلیل متکفل مجهوله و دلیل نمیتونه او رو بیان بکنه. مجهول منوط به این استطاعت خارجی مکلفه. اون وقت دلیل میتونه بگه آقا این مجهول، این استطاعت خارجیه، هر مکلفی که استطاعت خارجیه پیدا کرد وجوب فعلی برای اون میاد الی یوم القیامه. باز یه خورده توضیح بیشتر عرض بکنم، رو اصطلاح مرحوم ناینی جعل واحده اما مجهول چیه؟ متعدده. ناینی که میاد مسئله جعل و مجهول رو مطرح میکنه از یک طرف، از یک طرف هم میاد انحلال رو مطرح میکنه. انحلال رو مرحوم ناینی در ناحیه چی مطرح میکنه؟ مجهول. جعل واحده، الجعل واحدون، جعل در یک آن، خدا میفرد لله علی الناس جلبه. مجهول به تعداد مکلفین و مستقیها در عالم خارج تعدد پیدا میکنه و انحلال پیدا میکنه. که فرماد مانعی نداره دلیل نسبت به مسئول استمرار داشته باشه، خودش بیاد بیان استمرار رو ذکر کنه، دیگه نیاز نیست که بگیم به دلیل دیگه باید بیاد بگه آقا اگر این مسئول محقق شد الی یوم القیامه استمرار داره. شارع میتونه کنن لله علی الناس جلوه من استطاع، بعد بفرمد اگر استطاعت فعلی محقق شد این استمرار داره، تو همون دلیل این رو ذکر کنه. و بعد میان توضیح میدن که جعل و مجهول گاهی قال با هم در بعضی از موارد اختلاف پیدا میکنن. حالا اینو مطالعه کنید تا شنبه عرض کنم. و صلی الله